ممنونم از اینکه این فرصت رو با من فراهم
کردید. متشکرم از شما. اطمینان داشتم به همین فکر می‌کردم که ما وقتی که با این تاریخچه روبرو میشیم دیگه حتی صفویه و ساسانیان و هخامنشیان هم می‌بینیم که چقدر کوچکن در برابر چنین تاریخ عظیمی که در واقع داریم صحبت از میلیون سال میکنیم و چقدر وظیفه ما سنگین‌تره به قول شما برای حفظ چنین سرمایه‌ای. سپاسگزاریم از شما.
خواهش
میکنم. متشکرم آقای سیرخانی عزیز.
ارادت
خدا نگهدارتون باشه. ما اول برنامه سلام کردیم، اما جا داره که سلام همچین خاص و ویژه هم داشته باشیم به مردم خونگرم جنوب کشور که هم مهربانن هم مهمان نوازند. و دیگه وقتی امروز داریم این همه در مورد جزیره هرمز صحبت میکنیم با این همه جاهای دیدنی و منحصر به فرد، پس سلامی ویژه تقدیم به شما.
میکنم سلام علیک همتنم، سلامی از صمیمته به جای جای میهنم، از خطه جنوبم خاک سرخ خورشید، از سرزمین نخل و جوونه های امید. ما از دیار خوبان، از سرزمین پارسم، قلب مسافر روشن، ما از خلیج فارسم. تو دعوت میکنم به نغمه صخره و موج، به اونجا که تو ساحلش دلای ما میگیره اوج. بندر به بندر، دلیری تنگسون، جاده به جاده، نخل و نخلسون، دریا به دریا، لنج و ماهیگیر، ساحل به ساحل، شیری تنگسیر، شیری تنگسیر.
سیزده و 32 دقیقه و همچنان همراه شما هستیم با مجله رادیویی سرزمین من از شبکه رادیویی فرهنگ. نام بندری تاریخی که در دوران ساسانی از رونق فراوانی برخوردار بود: یک، بندر لنگه، دو، سیراف، سه، بندر گوات. سامانه پیام کوتاه 30558. آقای غلامعلی غفوری از سومنسرا گزینه 2 رو انتخاب کردند، آقای گودرزی از املش گزینه 1 رو انتخاب کردند و آقای محمدی هم گزینه 2 یعنی بندر سیراف.
بندر سیراف مفتادات عبدالنزاده از نشابات کاشان.
سلام، سرزمین من گزینه 2 سجاجه هستم از خیر.
با سلام جواب گزینه 2 می باشد. یدالا حیدری روشندل از مکه آباد سیزدهم.
خب و حالا گزینه دیگر مورد بررسی قرار می گیره توسط آقای مومن.
بله، درباره بندر لنگه صحبت بکنیم که یکی دیگر از نامهاش بندر مرواریده و خود این نشون میده که به هر حال شاید الانش رو خیلی اطلاع ندارم، ولی تا چند دهه گذشته به عنوان یکی از بندرهای شناخته شده در جهان برای صید مروارید شناخته میشد که طبعا در بازه زمانی کوتاه نمیتونه خیلی مثلا یک محوطه تغییرات خاصی بکنه.
درست.
بنابراین همچنان میتونیم بندر مروارید هم بهش بگیم و از اون بامان عروس بندرها یاد میکنن. در طول تاریخ همیشه یکی از بندرهای بسیار پر رونق بوده، چه در دوره هخامنشیان به بعد و همینطور مثلا در دوره کریم خان زند هم میگن بندر بسیار مورد توجهی بوده. از خود بندر لنگه هم با عنوان شهر مسجدها و برکه ها هم یاد میکنه.
سپاسگزارم از توضیحات شما آقای مومنی. و حالا صفحه دیگه.
آن سوی تاریخ.
در این صفحه همراه میشیم با جناب آقای ساجدی عزیز، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای ساجدی سلام بر
شما. سلام به شما.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت مجریان محترم، برنامه خوبتون، روز بخیر، در خدمت شما.
متشکرم.
سلامت باشید، ما شنونده روایت شما این ببینیم که در جهان چه میگذره.
بله، خدمت شما عرض کنم که در ظرف 48 ساعت گذشته اتفاقات خوبی در رابطه با ایران و عربستان افتاده که از زوایای مختلف قابل توجه است. خدمت شما هستم که می‌دونید که رئیس ستاد ارتش عربستان سفر رسمی به ایران داشت و علاوه بر دیدارهای باقری با مقامات رسمی ملاقات کرد. این سفر در طول 20 سال گذشته بعد از کدورت‌هایی که در رابطه ایران و عربستان بود صورت می‌گیره، از زوایای مختلف قابل توجه است. اولین مصوبه که جلسه داشت قرار شد که یک مانور مشترک ایران و عربستان در اقیانوس هند به ازای چند کشور دیگر برگزار شد. خونی در آن بسیار عالی و احتمالا کشورهای دیگری هم در این مانور شرکت خواهند کرد. نکته بعدی در زمان در این اتفاق هست که ما از کجا بدونیم که عربستان واقعا حسن نیت داره؟ زمانی که ترامپ اومد سر کار بعد از اینکه شاهد اومدنش بود، عربستان اعلام کرد که ما فضای کشورمون رو بر روی هر پرندهی که بخواد به ایران سرنه بزنی میبندیم. یک مسئله. نکته دوم هم حتی ائتلاف آمریکا و انگلیس برای زدن یمن عربستان مخالفت داره که ما از که هوای ما شما نمیتونید بزنید. این دو تا اتفاقی که افتاد نشون میده که حسنیت که عربستان داره. از طرف مساوی با این مسئله اجلاس سران کشورهای عربی و اسلامی در ریاض تشکیل شد که از طرف ایران معاون اول رئیس جمهور شرکت کرد. در این اجلاس آقای بن سلمان برگشت گفتش که ما به دست مودت در اساس پیمانی که داشتیم با ایران داریم و اجازه نمیدیم که هیچ اتفاقی در روابط خلیج بیشتر بیفته و ما خواستار ضمن محکوم کردن اسرائیل خواستار تشکیل ایجاد صلح برای غزه هست. حالا چرا آقای پزشکیان خودش فکر نکرد؟ ببینید، یکی از خروجی های این جلسه اینی که عربستان سعی میکنه دو کشوری رو مطرح کنه، یعنی عربستان سعی میکنه که اسرائیل فاضل خاورمیانه تلقی کنه. آقای پزشکیان نمیخواست که این افتخار نصیب عربستان بشه، بس بنابراین در حد فرستادن معاون اول اقدام کرد. نکته بعدی، درست همزمان با این اجلاس حزب الله چندین موشک بالستیک به سمت اسرائیل پرتاب کرد. مقامات اسرائیل معتقدند که این شلیک از ابتدای بحران غزه قوی‌ترین حمله‌ای بود که حزب الله کرده. معنا و مفهومش چیه؟ یعنی نمایش اقتدار دیپلماسی و میدان همزمان با اتفاقاتی که در شورای تشکیل هست. همزمان ما در اجلاس شرکت میکنیم، نمایش قدرت دیپلماسی میذاریم، حسنیتون نشون بدیم، از اون طرف هم حزب الله میدان رو به رخ اسرائیل میکشه. مضافه بر این که رئیس ستاد ارتش عربستان در ایران هم تایید میکنه این اتفاق رو. ببینید، مجموعه این حوادث اوج دیپلماسی موفق ایران هست در منطقه و احتمالا راه حل هایی که برای غزه داده بشه، حتی اینکه بعید است به سادگی این جنگ تمام بشه.
درست. متشکرم از شما این ساجدی عزیز.
سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
تا فردا، خداحافظ. همچنان همراه شما هستیم با مجله رادیویی سرزمین من و این پرسش. نام بندری تاریخی که در دوران ساسانی از رونق فراوانی برخوردار بوده. یک، بندر لنگه. دو، سیراف. سه، بندر گواتر. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های ماست. سامانه پیام کوتاه هم 30558.
سلام، گزینه دوم را شهرزاده سبانه کنون از شیران. سلام سلام و خبز مراشی، گزینه دو محمود عبالفتی از گروش.
خانم مجیدی از یزد پیامک دادن، گزینه یک رو انتخاب کردن. آقا عابد از تهران گزینه دو رو انتخاب کردن، یعنی سیراف. و دوست دیگری آقای سید جلال هاشمی هم گزینه دو رو انتخاب کردن. نکته دیگر از زبان جناب آقای مومنی.
بریم سراغ سیراف که اون رو نسبت میدن به دوره ساسانیان و مشخصا به اردشیر بابکان که میگن یا اون رو بنا کرد یا تجدید بنا کرد. اما به هر حال در دوره ساسانیان دوره‌ای بوده که ازش به عنوان دوره آغاز یاد میکنن و همونطور که گفتم مثل بندرهای دیگه هم در تجارت بین شرق و غرب از چین، هند و از این ور بصره، آفریقا. و نکته مهمش هم این که نسبتی هم با تجارت جاده ابریشم داشته، یعنی بعضی از این کالاها از طریق دریا می آمده به بندر سیراف و از اونجا حالا یا در واقع برگردانده می شده به جاده ابریشم یا از جاده ابریشم به اونجا برده می شده. به هر حال بخشی از جاده ابریشم هم همین بندر سیراف بوده.
متشکرم از شما. خانم کرمی از کرمانشاه پیامک دادند، همینطور آقای ابراهیم قوی پنجه از تالش، آقای حسن زارعی و آقای پارسا جعفری که همه این عزیزان گزینه دو رو یعنی سیراف رو انتخاب کردند. خانم آیدا جعفری گزینه سه رو انتخاب کردند. دوست دیگری آقای سیاوش رستمی از کرمانشاه هم گزینه دو رو انتخاب کردند. سپاس از همراهی شما عزیزان و حالا صفحه دیگر.
امروز در تاریخ سرزمین من،
و حالا در این صفحه همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام و درود به شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب منو و جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون به خیر و خوشی باشه. در خدمت
متشکرم.
خیلی متشکرم. شنونده شما هستیم. روایت امروز رو گوش میکنیم.
خدمت عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1291 که در گذشت آیت الله شیخ عبدالله مازندرانی هست. ایشون از مراجع سلاس نجف بودن در زمانی که مشروط خواهی در ایران شکل گرفت. آیت الله شیخ عبدالله مازندرانی که به شیخ عبدالله لنگرودی مازندرانی هم معروف هستند، چون ایشون متولد قریه دیوشل لنگرود بودند. دیوشل در واقع دیو به معنای بزرگ و شل به معنای استخر هستش. که ایشون به بارفروش یا بابل فعلی مهاجرت کردن و در اونجا شاگرد ملا محمد اشرفی مازندران بودن. بعد از اون به نجف اشرف رفتن و در نجف شاگرد فاضل ایروانی، میرزا حبیب الله رشدی و شیخ مرتضی انصاری و شیخ مهدی کاشف الغطا بودن. همچنین در علم هیئت هم دارای تبحر بودن. آیت الله شیخ عبدالله مازندران زمانی که جنبش مشروطه خواهی شروع شد در کنار آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و میرزا حسین نجل خل تهرانی از مشروطه حمایت کردند و اعلامیه ها و بیانیه هایی که در حمایت از مشروطه بود به امضای این ستم بود و ایشون در جریان حمله روزها به ایران بعد از اولتیماتومی که برای اخراج در واقع مورگان شستر دادن، فتوا دادن علیه روزها، فتوای جهاد، و به همراه آخوند ملا محمد کاظم خراسانی به سمت ایران حرکت کردن که با درگذشت آخوند خراسانی این سفر ناتمام موند و ایشون به نجف برگشتن و در چنین روزی از دنیا رفتن در سال 1291. از آثارشون میخوام نام ببرم حواشی هستش که بر کتاب‌های جامعه عباسی، نخبه کرباسی و نجات العباد نوشتن و ایشون در مقبره شیخ جعفر شوشتری در حرم علوی به خاک سپرده شدند. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1320 که مجلس 13 کارش رو آغاز کرد، افتتاح شد. این مجلس انتخاباتش در دوره سلطنت رضا شاه برگزار شده بود ولی افتتاح اون به دوره سلطنت محمد رضا شاه افتاد و اولین مجلسی هستش که در دوره محمد رضا شاه افتتاح شد، هرچند که محمد رضا شاه در مجلس 12 سوگند پادشاهی یاد کرد. ریاست این مجلس با حسن محتشم السلطنه اسفندیاری بودش و این مجلس 5 دولت رو به خودش دید که نخست وزیرانش فروغی، سهیلی و احمد قوام بودن و قوانینی هم تصویب کرد که از جمله قوانینش تصویب قانون تأسیس وزارت خاروبار هستش، استخدام مستشاران آمریکایی به ریاست آرتور میلسبو هست و تصویب پیمان اتحاد سگانه میان ایران، شوروی و بریتانیا و اعلام جنگ به آلمان. 4 فرکسیون هم در این مجلس وجود داشتن که نام های اتحاد ملی، میهن، اتفاق و عدالت. مناسبت تاریخی بعد مربوط است به سال 1373 که در گذشت مهرداد بهار هست. ایشون فرزند ملک الشعرا محمد طبیع بهار بودن، تحصیلاتشون رو در رشته ادبیات فارسی در دانشگاه تهران انجام دادن که در میانه تحصیلات کارشناسیشون در دانشگاه تهران به خاطر فعالیت‌های سیاسی دستگیر شد و بعد از آزادی ادامه داد. بعد از اون به بریتانیا رفت.
آقای مختاری 1 دقیقه زمان
داره. بله. و در دانشگاه لندن ادامه تحصیل دادش. ایشون وقتی از در واقع بریتانیا برگشتن دکتراشون در ایران گرفتن ولی به خاطر مخالفت ساواک هیئت علمی دانشگاه نشدن و استخدام بانک مرکزی در من. نکته‌ای که در مورد مهرداد بهار وجود داره این هستش که ایشون رو به عنوان پدر اسطوره شناسی در ایران میشناسن و آثارشون هم در این حوزه است. نکته‌ای که وجود داره ایشون با وجود در واقع استادی که در اسطوره شناسی داشتن برای کودکان هم در زمینه اسطوره های ایرانی کتاب نوشتن که از جمله کتاب جمشید شاه و رستم و دیو سفید هست و در مورد مهداد بهار وجود داره این هستش که ایشون همواره از این که در زیر سایه پدرش محمد تقی بهار وجود داره گله مند. آخرین مناسبت رو من فقط یک اشاره بکنم مربوط هست به سال 1375 که در گذشت آیت الله سید مرتضی پسندیده برادر ارشد امام خمینی هست، کسی که هم با وجود اینکه بزرگتر بود حرمت امام رو حفظ میکرد و امام خمینی با وجود جایگاهی که داشت جایگاه برادرش رو همواره حفظ میکرد و محترم
شمرد.
سپاس از شما آقای مختاری اصفهانی،
سپاسگزاریم. تا فردا، خدا حافظای اصفهانی. همونطور که میدونید دو شب گذشته دستان سیاه تروریست ها با حمله ناجوانمردانه فرزندان پاک وطن رو به شهادت رسوندن. 5 قهرمان، 5 بسیجی غیور بلوچ و اهل سنت در این حمله خونین با آسمان ها پرکشیدن. اونها تا آخرین لحظه با شجاعت تمام و دلهای لبریز از عشق به وطن و امنیت این مردم ایستادند. امروز در حالی که مراسم تشییع و تدفین این عزیزان انجام شد، همدل و همدرد با خانواده های این عزیزان هستیم. اما در این لحظه ارتباط تلفنمون برقرار شده با جناب آقای دورزاده، گزارشگر از سراوان، تا از مراسم تشییع و تدفین این عزیزان برامون بگن. آقای دورزاده سلام.
سلام به شما.
سلام علیکم، وقت بخیر. همکاران عزیز و گرامی در خدمت شما هستم.
متشکرم.
خیلی متشکرم. لطفاً گزارش بفرمایید به خصوص از مراسم تشییع پیکر و از فضایی که وجود داره برای ما.
امروز صبح تشییع جنازه شهدامون صورت گرفت با بهترین نحو. همه اومده بودن، سر تا سر استان، توایف، ریش سفیدان، روحانیون، همه اومده بودن.
بله.
که یه همراهی داشته باشند با نظام مقدس جمهوری اسلامی، با آرمانهای شهدا، و واقعا جب طوری میدیدی که اون وحدت، اون همدلی، اون همگرایی موج میزد تو اون جمعی که بودن.
بله.
و بیشتر هم خواستار این بودند که دشمن شناسی رو داشته باشند، همه مردم دشمن کاملا بشناسند با توجه به موضوعاتی که الان تو جهان اسلام داره پیش اومده، بحث
بله.
فلسطین و بحث غزه و بعد این اتفاقاتی که داره دنبال اون برنامه تو استان ما پیش میاد. چون استان ما یه استانیه که در حال توسعه هستش، در حال پیشرفت هستش.
بله.
و دشمن صد درصد اینو نمیخواد این استان ما اون حد به اون نهایت رشد خودش برسه. داره این دسیسه رو انجام میده با شهادت بچه بسیجیمون، با شهادت بچه های تیپای مختلفی که دارن تو منطقه مردی خدمت میکنن. میخوان این تفرقه و این برنامه خودشون اجرا کنن که حرف همه مردم محکومیت اونا بود، همه یعنی یک صدا هم فریادشون این بود که باید حتما این عاملین دستگیر بشن و به سزای اعمالشون برستن.
بله، یاد و خاطره همه کسانی که در راه میهن عزیزمون جانفشانی میکنن گرامی باشه. خیلی متشکرم از شما.
سلامت باشید.
متشکرم از شما جناب دورزاده عزیز، گزارشگر از سراوان. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
مجله رادیویی سرزمین من از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. شما دوستان شنونده اگر نقد و نظری درباره این مجله رادیویی دارید حتما با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید از طریق شماره تلفن 162.
بندر سیراب،
سیدا محمدی هستم، از عراق تماس میگیرم. جواب امروز گزینه 2، بندر سیراب.
باید عرض کنم که محسنی نیکو هستم از تجبیش. گزینه 2، بندر سیراب، منظور نظر شبکه فرضی.
30558 و باز هم پیامک‌های شما دوستان شنونده. آقای اصغر یوسفی کیا گفتن گزینه دو صحیح هست، یعنی سیراف، و دوست دیگری آقای مصطفی زندی از ملایر هم گزینه دو رو انتخاب کردند. نام بندری تاریخی که در دوران ساسانی از رونق فراوانی برخوردار بود و حالا پاسخ از زبان جناب آقای مومن.
بله، اجازه بدید که بگم که این بندر، بندر سیرافه و بجز حالا اشاره هایی که کردم منم و گفتم که میگن در واقع اردشیر بابکان اون رو یا بنا کرده یا تجدید بنا کرده، اما بله، روایت های حتی افسانه ای اسطوره‌ای هم نمادش وجود داره و اون مربوط به کیکاووس پادشاه اسطوره‌ای است. در کتاب یاقوت هموی هم درباره وجه تسمیهش اشاره کرده به شیر و آب، که باز بی ربط به موضوع کیکاووس نیست و میگه که موقعی که کیکاووس داشت جان از بدنش خارج میشد درخواست شیر و آب کرد و به خاطر این اونجا رو بهش میگن سیراف.
متشکرم. سپاس که امروز هم با ما
باشید. متشکرم از شما، خدا نگهدار.
و همینطور سپاسگزارم از همراهی شما دوستان شنونده با مجله رادیویی سرزمین من. انشاءالله فردا هم ساعت 13 با شما همراه خواهیم بود. بله، به پایان مجله رادیویی سرزمین من رسیدیم. یک بار دیگه هم بگم که این مجله رادیویی رو از شنبه تا پنج شنبه میتونید رأس ساعت 13 شنونده باشید، کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ. تا فردا ساعت 13، خداحافظ.
وطن گرامی،
ایران مهد فرشاست.
700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرشاست.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست بافت، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرشاست.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرت هم درد میارم. یه لنز خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، نیخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنزی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
ای
ماشین لباسشویتون راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
شرکت توسعه تجارت آتی ایرانیان در شهرک صنعتی تخصصی آب سبلان شهر نیر در استان اردبیل قرار گرفته که از چشمه آب طبیعی و کوهستانی منطقه سرسبز سبلان جاری و با استفاده از ماشین‌آلات صنعتی و فناوری روز و تلاش نیروی انسان